اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه پنجم ماه جولای با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
سلام بر شما. ریاست جمهوری افغانستان پس از بروز انتقادات در مورد کاربرد واژه‌های عملیات مشترک مرزی میان افغانستان و پاکستان، توییتش را در این مورد از حساب توییتر رسمی ارگ حذف کرد. در این توییت حذف شده آمده بود که رئیس جمهور غنی با پیشنهاد عملیات مشترک مرزی با پاکستان زیر نظارت ایالات متحده توافق دارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به صدای آمریکا گفت که در ارائه معلومات و کاربرد کلمات در این توییت اشتباه شده است. با این حال، روز گذشته نجیب الله آزاد، معاون دیگر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، صریحاً گفته بود که افغانستان و پاکستان در مورد انجام عملیات همزمان در دو سوی خط دیورند توافق کردند. پلیس تاجیکستان 4 تن از بستگان گلمراد حلیموف، یک افسر پیشین پلیس آن کشور و جنگجوی کنونی داعش را در جریان یک عملیات در نزدیکی مرز با افغانستان کشت. دگروال حلیموف که در بخش مبارزه با دهشت افغانی آموزش دیده بود، 2 سال پیش صفوف نیروی ویژه پلیس تاجیکستان را ترک کرد و به جبهه جنگجویان داعش پیوست. ایالات متحده در اگست سال گذشته تا 3 میلیون دلار انعام را به معلومات اختصاص داد که منجر به دستگیری یا از بین بردن حلیموف شود. از دیدگاه واشنگتن، حلیموف یکی از رهبران کلیدی دولت اسلامی بوده که در تصرف بخش‌هایی از عراق و سوریه نقش داشته و الهام بخش چندین حمله مرگبار تندروان در گوشه و کنار جهان بوده است. مقر قماندانی نیروهای ایالات متحده در افغانستان با نشر خبرنامه از کشته شدن یک سرباز آن نیروها در ولایت هلمند گزارش داده است. بر اساس این خبرنامه، در آن حمله 2 سرباز دیگر زخم برداشته است. شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپایی در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 حدود 7% کاهش یافت. از رویا زمانی میشنویم.
دفتر حمایت از پناهندگی اروپا امروز با نشر گزارش سالانه خود گفت که شمار درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2016 به 1.3 میلیون رسید، در حالی که این رقم در سال 2015 به 1.4 میلیون رسیده بود. در گزارش آمده است که بیشترین درخواست پناهندگی را در سال 2016 پس از شهروندان سوریه افغان‌ها دادند. بر اساس این گزارش، 15% متقاضیان پناهندگی را در اروپا افغان‌ها تشکیل می‌دهد. گزارش می‌افزاید که در سال گذشته میلادی بیش از 65,000 کودک بدون همراه برای کسب پناهندگی در کشورهای اروپایی درخواست داد که افغان‌ها در صدر این فهرست قرار داشت.
وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین به خاطر بحث روی وضع تحریم‌های بیشتر علیه قطر امروز در قاهره با هم دیدار می‌کنند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
این 4 کشور در اوایل ماه جون پس از آن که قطر را به حمایت دهشت افغانی و داشتن رابط نزدیک با ایران متهم کردند، رابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با دوحه قطع نمودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز قطر را به تمویل دهشت افغانی متهم کرده است. مقام های قطری اتهامات حمایت کشورشان را از دهشت افغانی رد کردند. در این حال، زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان که در حال بازدید از کشورهای خلیج می باشد، گفته است که در مورد حل بحران قطر از راه مذاکرات محتاطانه خوشبین است. او افزود که میانجیگری کویت بین عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین با قطر دستاوردهای زیادی داشته است.
کره شمالی میگوید که میزایل بالاستیک قاره‌پیمایان کشور توانایی حمل کلاهک بزرگ هسته‌ای را دارد. کره شمالی دیروز همزمان با سالروز استقلال ایالات متحده این میزایل را آزمایش کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آزمایش میزایل بالاستیک قاره‌پیمای کره شمالی را تایید نموده است. کارشناسان نظامی به این باورند که این میزایل توانایی هدف قرار دادن ایالات آلاسکا و دیگر بخش‌هایی از خاک ایالات متحده را دارد. واشنگتن در واکنش به این آزمایش تعهد به اقدامات بیشتر علیه کره شمالی داده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفته است که با این آزمایش توانایی سلاح‌های استراتژیک آن کشور تکمیل گردید. ترکیه 6 عضو داعش را بازداشت کرد. ولی ولایت قیصریه در ترکیه امروز گفت که بازداشت شدگان می‌خواستند بر یک مظاهره که توسط رهبر حزب اصلی مخالف حکومت بر آن انداخته شده بود حمله کنند. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ماه گذشته میلادی، در اعتراض به بازداشت یک قانونگذاران حزب به اتهام جاسوسی از انقره تا استانبول یک راهپیمایی به فاصله 425 کیلومتر را رهبری کرده بود. ممنوعیت بر حمل و استفاده از کمپیوتر لپتاپ و سایر وسایل بزرگ الکترونیکی در داخل طیاره‌های خطوط هوایی امارات و ترکیه که از دبی و استانبول به سوی میدان‌های هوایی آمریکا پرواز می‌کردند برداشته شد. این در حال است که 3 روز پیش این ممنوعیت بر پروازهای خطوط هوایی اتحاد از ابوظبی به سوی میدان‌های هوایی آمریکا برداشته شده بود. سخنگوی خطوط هوایی امارات امروز گفت که ممنوعیت بر حمل و استفاده لپتاپ در داخل طیاره‌های آن شرکت پس از آن برداشته شد که اقدامات امنیتی جدید به درخواست مقام‌های آمریکایی در میدان هوایی دبی تطبیق گردید. و ملل متحد می گوید که خلاهای امنیت سایبری در همه کشورهای جهان به استثنای سنگاپور وجود دارد. اتحادیه بین المللی مخابرات با نشر گزارش امروز گفت که ایالات متحده پس از سنگاپور در جایگاه دوم از لحاظ امنیت سایبری قرار دارد. در این گزارش با اشاره به کشورهای ثروتمند آمده است که ثروت سبب جرایم سایبری می شود اما نمی تواند امنیت سایبری را تامین کند. بنابراین کشورهای ثروتمند باید برای حملات سایبری آمادگی داشته باشند. این گزارش کشورها را بر اساس اقدامات قانونی، فنی و توانایی آموزشی و پژوهشی برای تامین امنیت سایبری درجه بندی کرده است. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. لویس آرنوالی افغانستان میگه که به منظور شناسایی عامل های خشونت های تظاهرات ماه گذشته کابل از 90 نفر دخیل قضیه بازجویی کرده اما نتایج نهایی تا هنوز اعلام نشده. معترضان جنبش رستاخیز تغییر تاکید دارند که دوسیه های قربانیان تظاهرات خشونتبار کابل باید به صورت شفاف و عادلانه بررسی شود. خیرالله رسولی در این باره گزارش میده.
جمشید رسولی سخنگوی لویس آرنوالی افغانستان که روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آن اداره از ده ها تا افراد دخیل در قضیه خشونت بار شدن تظاهرات ماه گذشته در کابل تحقیقات را انجام داده است.
شخصا از قماندان امنی کابل، از معاونین قماندانی، از رئیس تحقیقات جنایی، از قماندانی گارنیزون کابل، از سایر مسئولینی که ایجاب میکرد تحقیق صورت بگیرد، تحقیق صورت گرفت، از مسئولین امنیتی که مسئولیت این ساحه را داشتند، آمرین حوزه، آمرین جنایی تحقیقات صورت گرفت. یعنی در کل میتونم با شما بگویم که در حدود 90 تن تا امروز از پیشان تحقیق صورت گرفته.
گفته آقای رسولی شاهدان رویداد و اعضای خانواده های قربانیان نیز شامل این افراد بودند. سخنگوی لویس آرنوالی افغانستان گفت که هیئت تکنیکی با عضویت معاونان لویس آرنوالی با وجود جمع‌آوری معلومات و شواهد هنوز بررسی هایشان را نهایی نساختند چون به دلیل تحقیق دقیق موضوع گستردگی و پیچیدگی آن به زمان بیشتر نیاز است. همزمان با این معترضان کابل اعضای جنبش رستاخیز تغییر در نشست خبری از روند تحقیقات قضایای خشونت تظاهرات ماه جوزا انتقاد کردند و خواهان پیگیری شفاف و عادلانه دوسیه های قربانیان آن رویداد شدند. کریم الله همسخن یکی از اعضای این جنبش گفت که تا اکنون مقام های امنیتی که دستور گلوله‌باری به معترضان را دادند تحت تحقیق قرار نگرفتند.
شیوه و روشی که نیادهای قانونی افغانستان در امر رسیدگی و پرونده شهدای رستاخیز تغییر روی دست گرفتند مورد قبول رستاخیز تغییر نبوده. این پروسه از استقلالیت کامل برخوردار نیست. رستاخیز تغییر در امر رسیدگی به پرونده تمام شهدای خود خواهان شفافیت، قانونیت و استقلالیت کاری است.
آقای همسخن از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشر و جامعه جهانی خواست که روند بررسی دوسیه های قربانیان تظاهرات کابل را به گونه جدی نظارت کنند تا دولت نتواند دخالت یا هم در قبال آن دوسیه ها سهل‌انگاری کند. در همین حال سخنگوی لویسارانوالی افغانستان از معترضان خواست که آنان خود ناظر کار لویسارانوالی باشند و این اداره را برای بررسی بی‌طرفانه و شفاف قضیه و شناسایی عاملان خشونت همکاری کنند.
پروسه کاملا شفاف آزاد است و ما از نمایندای رستاخیز همچنان از قربانی ها وارسین از این مظاهره که منتج به خشونت شد از اینا خواستیم در پروسه بیان نظارت داشته باشند.
با این حال معترضان خواهان محاکمه و مجازات گلنبی احمدزی قمندان گارنیزیون و حسن شاه فروغ قمندان امنیه کابل که وظایفشان اکنون به حالت تعلیق در آمده است می باشند. لویسارانوالی بر تحقیق کامل بی‌طرف و شفاف این قضیه تعهد کرده است، اما مشخص نساخته است که چه زمانی نتایج نهایی بررسی‌ها روشن می‌شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با موجب بررسی یک ماهه یک نهاد نظارت انتخاباتی، کمیسیون شکایت انتخاباتی با مشکلات جدی مواجه است. به دلیل مشکلات و ظرفیت پایین قادر نیست که عدالت انتخاباتی را تامین کنند. جزئیات بیشتر این بررسی را در گزارش عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به تیفا یک ماه تمام از ظرفیت و کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی را بررسی کرده است و امروز این نشست خبری یافته های خود را با رسانه ها شریک ساخته، ابراز نگرانی کرد که به نسبت مشکلات و چالش های عدیده که کمیسیون شکایات انتخاباتی با آن مواجه است و به دلیل ظرفیت پایین که در این کمیسیون وجود دارد ممکن نیست که عدالت انتخاباتی تامین گردد. شمس راسخ مسئول برنامه های نهاد نظارت انتخاباتی تیفا بیشتر از 7 مورد از چالش ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی را برشمرده گفت.
ظرفیت کمیسیون متاسفانه یکی از چالش های عمده دیگه هست که ما به دیده شک می نگریم به اینکه کمیسیون واقعا توانمندی از این را داشته باشه که بتونه رسیدگی بکنه به صورت عادلانه و شفاف به شکایات انتخاباتی پیش رو.
آقای راسخ به ادامه گفت که دو دستگی جدی در سطح مدیریتی میان کمیشنران و اداره دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی مشکل دیگری است و مامورین ادارات وابسته به دارالانشای شاید که توسط کمیشنران سابقه مقرر شدند و کمیشنران جدید اطاعت ندارند و به دلیل ظرفیت پایین که در کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد این کمیسیون قادر نیست که عدالت انتخاباتی را تامین کند. خانم زیبا سعادت عضو دیگر نهاد نظارت انتخاباتی تیفا میگوید که بعد از صدور فرمان رئیس جمهور غنی کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک نهاد دولتی تبدیل شده است تا یک نهاد مستقل انتخاباتی. خانم سعادت به یک بخش دیگر مشکل کمیسیون شکایات انتخاباتی که همان تبعیض جنسیتی در استخدام است اشاره کرد و گفت
یک نگرانی بسیار جدی ما در رابطه با کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده که از میان 113 تن کارمند برحال کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها 7 تن ای کارمندا را خانم‌ها تشکیل می‌ده.
محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس اداره تیفا با برشماری چالش‌های عمده در کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه می‌گیرد که یا انتخابات برگزار نخواهد شد و یا به نحوی برگزار خواهد شد که کشور را دوباره به سوی بحران ببرد.
و اگر کمیسیون شکایات عدالت تامین نکند، باشم انتخاباتی که ممکن با ظرفیتی که کمیسیون مستقل انتخابات داره برگزار شود، شاید بره به طرف بحران و دیگه امیدواری برای نسل آسیب‌پذیر نخواهد بود.
در مورد برگزار نشدن انتخابات آینده و تقلب در انتخابات آینده پارلمان کشور نیز شک و تردید را ابراز میکند. علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنین در ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی مجلس گفت با توجه به مداخله‌ای که در کمیسیون های انتخابات صورت گرفته است ممکن نیست بدون نظارت یونما و جامعه جهانی برگزاری انتخابات شفاف میسر شود.
و اگر در اینجا یونما یا جامعه جهانی قویان نظارت نکنه 100% این انتخابات پرچالش و پر تقلب خواهد بود.
این در حالی است که عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به استثنای مسئله استخدام بانوان که بقالوی از گذشته به میراث گرفته است بقیه یافته های نهاد نظارت انتخاباتی تیفا بجا می باشد. آقای آریایی این کاستی ها را هم ناشی از عدم همکاری بر وقت حکومت خواند و گفت
عدم همکاری به وقت حکومت باعث می شود ما هم به نوعی صدمه ببینیم در تطبیق پلان ما.
رئیس کمیسیون شکایات از نهاد نظارت انتخاباتی تیفا ابراز سپاس کرد یک رشته مشکلات کمیسیون را در حقیقت به مردم اطلاع رسانی می کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار برای جلوگیری از حضور دوباره داعش در منطقه مهم توره بوره، صدها خیزش کننده محلی را به وظیفه گماشتند. مقام ها در ولایت ننگرهار میگن که خیزش کنندگان محلی توانایی نگهداری توره بوره را دارند. زیاد رحمان حسرت جزئیات بیشتر را گزارش میده.
دره پیچیده و موقعیت خاص توربور از ده ها سال به این طرف توسط مردم محل نگهداری شده و اداره ولایتی ننگرهار نیز این بار مصمم است که داعش را توسط مردم محل در اطراف توربور بکوبد و جلوی ورودی آنها را به این محل مهم بگیرد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در تفاهم با نیروهای امنیتی و سران قومی در پچیراگام برای نگهداری منطقه توربور از حضور داعش 300 خیزش کننده مردمی را استخدام و در منطقه جابجا میکنند. با گفته خویانه این 300 تن خیزش کننده مردمی توانایی نگهداری توربور و مقاومت با داعش را دارند و گماشتن آنها نتایج موثری در پی خواهد داشت.
پچراگام ولسوالی که ددریس و پشاوخه کی پسون گون کی جذب کړه که عملاً
ما در ولسوالی پچراگام 300 خیزش کننده مردمی را استخدام کردیم که مجهز شدند و به زودی آغاز به کار و فعالیت خواهند کرد. اینها تنها برای منطقه توربور، سلیمانخیل و علفخیل هستند. همه امکانات مادی و حربی را دولت به خصوص امنیت ملی به آنها فراهم می کند. سخنگوی والی ننگرهار می افزاید که این افراد پس از بررسی های نهادهای کشفی و امنیتی و طبق پیشنهاد آنها گماشته شدند. داعش پس از نبرد سنگین با طالبان مسلح و خیزش کنندگان مردمی در 24 جوزا منطقه توربور را تصرف کرد و پس از آن نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده را در آن ساحل اندازی و داعش را متواری کردند. باشندگان محل می گویند در صورتی که دولت آنها را مجهز کند بدون کدام امتیازی در برابر داعش می جنگند. ملک شیرزا یکی از سران قومی ولسوالی پچیراگام در مورد به صدر امریکا می گویند:
من دی حکومت نوار جدی من تا امکانات و شان تجهیزات و وسله و
مرمی ما از حکومت می خواهیم که با ما کمک کند، سلاح بدهد، ما را تجهیز کند. ما در برابر داعش می جنگیم، ما قوم را حمایت کند، با ما امکانات بدهد. ما انقدر می توانیم کار کنیم که اینها در زمان زیادی نمی توانند کنند. زبیح الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار نیز بر تجهیز مردم محل در برابر داعش در توربور تاکید می ورزد.
به خاطر تامین امنیت دائمی مردم ما بهتیج از مردم محل که در صفوف پلیس محلی خیزش مردمی از دغه امکانات استفاده کنه که چه پوستا افراد شوه که دائما به خاطر تامین امنیت ما به خاطر تامین امنیت مردم ما پوستا افراد شوه مردم ما در فضای امن زندگی کنه.
ده ماه قبل نیست که داعش برای نخستین بار در پچیراگام تحرکاتش را آغاز کرد. دولت 500 خیزش کننده مردمی را در پچیراگام بسیج ساخت که تا اکنون امنیت مناطق مختلف این ولسوالی را تامین می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که مسابقات فرست گلوبال در ایالات متحده راه اندازی میشه، تیم روباتیک دخترای افغان میگن که با وجودی که ایالات متحده امریکا بر اونا ویزه سفر به امریکا و حضور در مسابقات جهانی روباتیک صادر نکرد، اما ناامید نیستند و ربات های دست ساخته خود به این مسابقات ارسال کردند. خلیل نورزایی گزارش میده.
تیم روباتیک دختران افغانستان سرگرم ساخت ربات‌های مختلف در ولایت غربی هرات هستند. 6 دختر نوجوان اعضای نخستین تیم روباتیک افغانستان را تشکیل می‌دهند که از ماه‌ها به این سو در این رشته آموزش می‌بینند. یک نهاد خصوصی به نام مؤسسه فکر برتر این 6 دختر افغان را از بین دختران خلاق 10 مکتب در ولایت هرات برای این تیم انتخاب کرده است. فاطمه قادریان یکی از اعضای این تیم در هرات میگوید از اینکه برای نخستین بار ربات دستسازشان به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی روباتیک راه یافته است احساس فخر و غرور میکند.
ربات ما یک ربات توپ جمع کن و تشخیص رنگ میده و هر چقدر توپ بیشتر جمع کنه امتیاز بیشتر میگیره و از خیلی خوشحالم که افغانستان تونست وارد رقابت ها بشه.
قرار بود که تیم روباتیک افغانستان برای شرکت در مسابقات فرست گلوبال به ایالات متحده سفر کند، اما سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از دادن ویزا به اعضای این تیم ابا ورزید. تیم روباتیک دختران افغان به طور رسمی از سوی نهاد آمریکایی دیجیتال سیتیزن فاند برای شرکت در این رقابت دعوت شده بودند. لیدا عزیزی، عضو دیگر این تیم، میگوید با اینکه برای شرکت در مسابقات جهانی روباتیک به آنها اجازه سفر به آمریکا داده نشده، اما آنها ناامید نشده و با انگیزه بیشتر به کارشان ادامه میدهند.
اول خیلی خوشحال بودیم، بعد اینکه ما رد شدیم خیلی ناراحت شدیم کامل تیم ما، ولی بازم ما ناامید نشدیم، به کار خود ادامه دادیم و بازم بعد از اینکه ما کابل از کابل آمدیم بازم درس خوندیم، ربات خود ساختیم و به آمریکا روان کردیم تا به جهانی نشون بدیم که دختر افغان میتونه انجام بده، میتونه یعنی استعداد خود به دام جهانیان به توصیه یافته.
مسئولان مؤسسه فکر برتر در هرات نیز که تمام امکانات این تیم روباتیک را فراهم نمودند، میگویند با اینکه وزارت خارجه آمریکا به آنان اجازه سفر به این کشور را نداد، اما آنها ربات دستسازشان را به ایالات متحده فرستادند. علیرضا مهربان، مسئول تیم روباتیک دختران افغان و مؤسسه فکر برتر در هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
از طرف سفارت ما رد شدیم به دلیل از اینکه گفتم ویزای B1 B2 ما کمه. در بار دوم هم به حساب امی داستان بود، ما رو به حساب رد کردن به دلیل از اینکه ویزای B1 B2 ما کم بود. ولی ما ناامید نشدیم. به ساخت ربات خود ادامه دادیم. ما ربات خود ساختیم از طریق پست فیدکس، پست بین‌المللی اور با آمریکا به مسابقات فرست گلوبال به حساب فرستادیم.
خبر عدم صدور ویزا برای این دختران در صدر اخبار رسانه‌های مطرح در آمریکا نیز قرار گرفت و سناتور برنی سندرز نیز از اینکه به این تیم ویزای سفر به ایالات متحده داده نشد، ابراز تأسف نموده و خواهان صدور ویزا برای این تیم شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وان هم توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عازم پولند شده و قرار است ضمن دیدار با رهبران ممالک اروپای شرقی فردا در مرکز شهر ورسا سخنرانی کنه. با تعقیب او، رئیس جمهور ترامپ بر اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد برتر جهان به آلمان خواهد رفت. تدابیر امنیتی برای این نشست در شهر هامبورگ تشدید یافته و انتظار می رود مظاهرهای در اونجا هم برپا شود. از احمد فواد لامی در این مورد می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخنرانیش را برای مردم پولند در میدان کرازینسکی نزدیک محل تاریخی قیام 1944 علیه رژیم نازی ایراد خواهد کرد و نیز در کنار دیدار با رهبران پولند و کرواسیا در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی حضور خواهد یافت. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ تعهدش در قبال ناتو را تصریح میکند. بسیاری از پولندی ها از تهاجم روسیه در شرق آن کشور هراس داشته و امیدوارند که ایالات متحده بار دیگر حمایتش را از پولند واضح سازد.
فکر میکنم اکثر مردم میخواهند بشنوند که ایالات متحده حضور نظامی خود را در پولند حفظ خواهد کرد و بند پنجم مائده ناتو منعقده واشنگتن را محترم بشمارد، به این معنا که در صورت نیاز با کمک ما بشتابند.
پس از سفر کوتاه به پولند، قرار است رئیس جمهور ترامپ جهت اشتراک در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان به شهر هامبورگ آلمان برود. آقای ترامپ در حاشیه این نشست دیدارهای دو جانبه نیز خواهد داشت و مهمترین آن دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. پوتین و ترامپ برای نخستین بار به روز جمعه ملاقات خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات فاش نشده است. افزون بر سایر رهبران، صدر اعظم ترکیه نیز در هامبورگ خواهد بود. پلیسی‌های جنجال برانگیز او و سایر رهبران باعث شده که در هامبورگ مظاهراتی نیز برپا گردد. پلیس تدابیر شدید را مد نظر گرفته است.
ما توقع می‌بریم که حدود 7 تا 8 هزار نفری که آماده خشونت آفرینی اند وارد هامبورگ خواهند شد. ما با مسابقه یک شهر بزرگ تجربه فراوان با مظاهرات در هامبورگ داریم، پس می‌دانیم که چگونه با آن برخورد کنیم.
در هامبورگ حدود 20 هزار پلیس برای تحکیم امنیت موظف شدند و آماده مقابله با مظاهره کنندگان مخالف نظام‌های سرمایه‌داری اند. اعتراض کنندگان چپگرا شعارهایی را برافراشتند که در آن خطاب به اشتراک کنندگان نشست گفته شده به جهنم خوش آمدید.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولم توجه کنیم به آخرین گزارش این برنامه خبری. صندوق کودکان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که ده ها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در معرض قربانی شدن به دلیل گسترش بیماری کولرا و اسهال ها در یمن و سه کشور دیگه آفریقایی هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردانش را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان هشدار می‌دهد که کودکان در یمن، سومالیا، سودان که با قحطی مواجهند در معرض خطر جدی قرار دارند. شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه و سوء تغذیه حاد در این کشورها رو به افزایش است. بر اساس آمار یونیسف در حدود 4.7 میلیون کودک در کشورهای کولرا زده مبتلا به سوء تغذیه هستند. کریستوفر بولریک، سخنگوی یونیسف به صدای آمریکا گفت که بیش از 1 میلیون نفر از سوء تغذیه مزمن رنج میبرند.
اجازه دهید یادآوری کنم که مرگ کودکی که از سوء تغذیه رنج میبرد 9 برابر در مقایسه با اطفالی که رژیم غذایی مناسب دارند بیشتر است. گسترش کولرا و اسهال در کشورهایی که شمار زیادی از کودکان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه در وضعیت شکننده و حساس قرار دارند و در کنار آن قدرت دسترسی به آب آشامیدنی را ندارند به شدت نگران کننده است.
همچنان یونیسف خبر می‌دهد که شیوع اسهال حاد در سودان جنوبی به شدت نگران کننده است. این در حالی است که وزارت صحت آن کشور از مصاب شدن بیش از 20 هزار تن به این بیماری خبر می‌دهد که از میان آن 400 نفر جان باخته است. بولر گفت که این بیماری در 14 تا 18 ایالت شیوع پیدا کرده است و 20% این بیماران را کودکان تشکیل می‌دهد.
The situation in White Nile State, which is in central Sudan, is deeply worrying.
وضعیت در ایالت وایت نیل که در سودان مرکزی موقعیت دارد بسیار نگران کننده است. این منطقه آسیب پذیرترین منطقه است و به دلیل موجودیت حدود 100 هزار پناهجو در یک کمپ 7200 نفر به این بیماری دچار شدند.
یونیسف اضافه کرد که این کشورها ضرورت دسترسی به امنیت و پول بیشتر برای مهار کردن بیماری کولرا و اسهال حاد را در این 4 کشور دارند. این اداره به این باور است که عملیات‌های مساعدتی باید افزایش یابد. کودکان مبتلا به سوء تغذیه باید به خدمات و داروها برای نجات زندگیشان دسترسی یابند، تغذیه درمانی شوند و حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی در اختیارشان گذاشته شود. این در حالی است که صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف همچنان هشدار می‌دهد که اگر وضعیت کولرا در یمن جنگ زده ادامه یابد، تا ماه آگوست سال 2017 شمار افرادی که به این مرض مبتلا خواهند شد به 300 هزار کودک خواهد رسید. یونیسف گزارش داد است که شمار افرادی که تا حال به کولرا مبتلا شدند به 200 هزار نفر می رسد و از آن جمله بیش از 1200 آنان به دلیل ابتلا به کولرا جانهایشان را از دست دادند.
هرگاه بر ارقام نظر بیندازیم روزانه 2000 واقعه ثبت می‌گردد. کولرا در یمن به طور دائمی وجود دارد. در حال حاضر شیوع کولرا در یمن در میان کشورهای جهان بی‌نظیر خوانده شده است.
یونیسف همچنان گفته است که جلوگیری از شیوع مرض کولرا در یمن به نهایت دشوار است، زیرا سیستم صحی در آن کشور تقریبا از بین رفته، آب آشامیدنی و سیستم صحی در آن کشور نیز از بین رفته است. علاوه بر آن در گزارش یونیسف آمده است که کارمندان صحی که وظیفه‌شان مواظبت از مریضان است، آنان مصرف جمع‌آوری زباله ها هستند، زیرا معاشات آنان از 6 ماه به این سو پرداخت نشده است. با گفته مرد کسل رینالو، نماینده یونیسف در یمن، با وجود موانع یونیسف توانسته است در قسمت کاهش مرض کولرا و مرگ میده ناشی از آن در بخشای از آن کشور پیشرفت داشته باشد. علاوه بر امراض مدهشه مانند کولرا، مردم یمن در چندین سال گذشته با جنگ و فقر دست و پنجه نرم میکنند و حال با مشکل قحطی نیز مواجهند.
دوستان عزیز، برنامه خبری بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.